بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب غريبنا وتاريخ سنة والغاسم.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل طيبين الطاهرين وعلى که دیر خدمت عزه و احیقه رسیدم از خواهی حالا مساعد نبود، منتها چون دیدم که اگر بخواهم به تأخیر بیندازم ممکنه موفق نشم خدمت دوستان برسیم و خود به وعده کرده باشیم. امشب شب میلاد امام زمان علیه السلام، شب تحقق مظهر عدل تام و اجراء حق و عدالت. روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمودن ظاهرن از امام صادق علیه السلام مشابهش از پیغمبر اکرم، به ازا قام قائمنا و دعا الله یده على رؤوس العباد و تم بهی ایمان و قوم کمل بهی عقل. یعنی وقتی که امام زمان حضرت بقیت الله ارواح نافدا وقتی که ظهور کنند، خداوند دستش را روی سر همه مردم می‌گذارد و ایمان مردم به واسطه ظهور حضرت تمام میشه و عقل اونها کامل میشه. مطلبی که در اینجا مطرح هست این که مگر امام زمان علیه السلام چه میکنه؟ مطلب دوم این که آیا این مطلب در زمان غیر از ظهور اون حضرت امکان پذیر نیست و حتما باید امام زمان ظهور کند؟ یعنی اجراء عدالت این اجراء عدالت نیاز به ظهور ظاهری اون حضرت داره، یا اینکه برای افراد در غیر از زمان خود اون ظهور هم ممکنه و میسره؟ و به عبارت دیگر، آیا ما باید فقط منتظر ظهور حضرت باشیم و هیچ کار و عملی را نمی توانیم انجام بدیم؟ و چشم به ظهور آن حضرت باید بدوزیم یا اینکه مطلب به صورت دیگری است؟ یک روز من خدمت یکی از بزرگان رسیدم. اتفاق بعضی از رفقا و دوستان خود آن شخص در تمام مدت این مجالست و صحبت که حدود یک ساعت و نیم طول کشید دائما صحبت از ظهور و زمان ظهور و آثار و علائم ظهور و فلان کس خواب دیده در این تاریخ امام زمان ظهور میکنه، فلان کس در مکاشفه دیده که حضرت یک عددی را برای او ترسیم کرده و می گفت من وقتی در فلان جا بودم، یکی از شهرها در فلان سنین، خودم با بعضی از محاسبات و کارهایی که کردم به دست آوردم که حضرت در سال 1416 هجری قمری، یعنی همین دو سال پیش، ظهور میکنه. و تو موقعی که ما خدمت ایشون رسیدیم شاید حدود 7-8 سال پیش بود و تمام این مدت به همین حرفا گذشت. من از ایشون یه سوال کردم، گفتم در اینجا چند مسئله مطرحه. مطلب اول این که این مطالبی را که شما نسبت به ظهور حضرت می‌فرمایید که در این سال ظهور می کند، فلان کس خواب دیده، فلان کس مکاشفه کرده و امثال ذالک، یا درست یا غلط. اگر این مسائل غلطه که چرا شما اینها را برای مردم مطرح می کنید و چرا مردم را به اشتباه می اندازید و چرا؟ چون احتمال غلط بودن و باطل بودن میره دیگه. خب چطور این که دیدید باطل بود؟ یعنی ایشون به ما گفتن در سال 1416، الان ما 1418 هستیم و هنوز این مسائل خب دیده نشد. خب پس معلومی که این باطل بوده دیگه. گفتم اگر این مطالب غلطه چرا شما بیان میکنید و اگر این مطالب صحیح هست چرا ما اینها رو از ائمه نشنیدیم؟ این چه مصلحتی هست که امام علیه السلام نباید برای مردم بیان کنه که در سال 1400 و چند فرض کنید که ظاهر بشه؟ البته اونطوری که اونها مطرح میکردن به نحو کلی بود، اما به نحو خصوص خب بیان نکردن. گفتم این مطلب اول. و اما سوال دوم این که بر فرض که این مطالب صحیح باشه، این مطالب به نحو برای کسی مفید است و به درد کسی میخوره که زمان ظهور حضرت رو درک بکنه؟ اگر شخصی قبل از ظهور حضرت از دنیا بره، ظهور حضرت به چه درد او میخوره؟ چه فایده ای داره؟ حالا گیرم بر این که امام زمان علیه السلام 2 ماه دیگر ظهور کند و من بدانم 1 هفته دیگر از دنیا میرم، به درد من چه میخوره؟ چه دردی از دردهای مرا دوا می کند؟ با و چه نفعی برای کمال من داره ظهوری که حضرت دو ماه دیگر می کنه. و اگه قرار بر این باشه که بگیم خب ظهور حضرت در اون موقع برای من فایده دارد، خب ظهور برای کسی که هزار سال پیشم از دنیا رفته برای او هم فایده داره. و این همون معنا ولایت غیبی است که ظاهر و باطن نداره و سر رشته همه امور به دست اوست. پس بنابراین اینی که ما بیایم و وقتمون را بگذرانیم به این که امام علیه السلام که ظهور می کند و در زمان ظهورش چه می شود و امثال ذلک، این چه نفعی برای ما داره؟ چقدر بودن افرادی که سابق مدعی ملاقات با امام زمان علیه السلام بودن در همین دنیا و برای مردم حکایاتی نقل می کردن و برای مردم آثار و علائمی را بیان می کردن، اما الان اونها در دل خاک خفتن. یعنی باطل، یعنی اینا همه باطل بوده دیگه. من خودم شنیدم از بعضی از افرادی که اونها به ذرس قاطع زمان ظهور حضرت را تعیین می کردن و بعد خودشون ها هم از افرادی که در زمان ظهور حضرت هست از اونها معرفی می کردن در حالتی که دو سالی که از دنیا رفت. حتی یکی از اینها آمده بود و پیش پدر ما و یه شب به پدر ما گفته بود که البته این قضیه که نه خدمت رو از میکنم مال 20 سال پیشه، گفته بود آقا من میخوام به شما یه بشارت بدم. خب بعد به پدرمون گفته بود که یه بشارتی میخوام بهتون بدم که باید یه سور بدید، یه سور باید بدید تا این بشارت. برای پدرمون خندیده بود، حالا شما بشارت رو بده انشاءالله سور طلبه شما. از این افرادی بود که در بعضی از این علوم عجیب و غریب رو اینها مقداری اطلاعاتی داشت. گفت من حساب کردم در علم اعداد و جفر و اینها که شما جزء 313 نفری هستید که در رکاب امام زمان. خب پدر ما 3 سال پیش از دنیا رو. این مسئله از همون موقع هم خب ایشون رد نمی کرد، می خندید، مزاح می کرد، شوخی می کرد، انشاءالله امیدواریم که ما رو قبول کنن، از این عبارت هایی که نه حکایت از رد مسئله است نه حکایت از قبول این هاست. ولی صحبت در اینه که پدر ما معطل نشد که این امام زمان ظهور کنه، همون موقع کار خودش رو ساخت. اما اون بنده خدا همینطور به این انتظار بشین مجلس تشکیل بده، مردم رو جمع کن، باشون صحبت کن، حضرت این موقع ظهور میکنه، حضرت چه میکنه، بعدم سر مردم رو یه مقداری با همین حرفا گرم بکنن و بعدم هی بگن نشد و نشد و بدا شد و اینطور شد. این مطالب صحیح نیست. سر مردم را گرم کردن با این مطالب صحیح نیست. چرا انسان واقعیت را نیاد مطرح کنه؟ چرا یه حقیقتی را نیاد مطرح کنه؟ چرا اون چه که به درد مردم و به درد خودش میخوره او را نیاد برای مردم مطرح کنه؟ امام زمان علیه السلام اگر خدا توفیق داد به ما که چشممون به جمال منور ایشون روشن بشه که با دنیا و آخرت برابری نمی کند، فبها، خب چه بهتر. و اگر توفیق پیدا نکردیم خب بشینیم دست رو دست بگذاریم و همینطور عاطل و باطل بمانیم تا اینکه امام زمان علیه السلام ظهور کنه، لعل اینکه مشیت الهی بر زیارت ما جمال منور ایشون رو تعلق نگرفته باشه. یه روز خدمت مرحوم آقای حداد بودم و در اون موقع سنم 17 سال بود. این قضیه مال 25 سال پیشه. ایشون یک ساعت راجع به مسائل دیگه این قضیه در کربلا اتفاق افتاد، در همان سفری که خود مرحوم آقا در کتاب روح مجرد هم نوشتن. مرحوم آقا به اتفاق اخویمون از منزل بیرون آمدن و به سمت حرم، حرم سید شاه اعظم حرکت کردن که زیارت کنن. قرار شد که من با مرحوم آقای حداد یک ساعتی ایشون با من صحبت کنن و بعد من برم بهشون ملحق بشم. ایشون در بین صحبت‌هایی که مطالبی به من فرمودن و سوالاتی من کردن، ایشون جواب‌هایی دادن، اینها من رو کردم به مرحوم آقای حداد، گفتم که آ رؤیت ظاهری امام علیه السلام از نقطه نظر سلوک آیا برای سالک ضروریه، ضرورت داره؟ ایشون یه خنده ای کردند و به من فرمودند سالک هدفش و غایتش معرفت و رسیدن به باطن امام علیه السلام، این منظور سالکه. هدف سالک با هدف سایر مردم تفاوت داره. شما الان نگاه کنید ببینید خیابونها را جشن بستن، آیین بستن و تکایا اینها شعر میخونن، شادی میکنن، شیرینی میدن، اینها همش درست، اینها همش باید اینطور باشه، باید اینطور باشه، باید شادی باشه، باید جشن باشه. شعائر دین واجب است در حکومت اسلام و در مملکت اسلام انجام بشه و متاسفانه ما مسلمان ها و به خصوص ما شیعیان نسبت به این قضیه اتفاقا کوتاهی میکنیم. پارسال بود من در سفری که در لبنان داشتم، یه شب اتفاق بعضی از دوستان که بیرون آمدیم، خیلی شهر شلوغ، جشن است و از این طرف بازی ها و خیلی مثلا یک ساعتی بود خیلی عجب، سوال کردیم اگر امشب چه خبره؟ گفتن امشب یکی از اعیاد مسیحیان، شب تولد نبود، شب چیزی نبود، یکی از اعیاد مسیحیان. جلوی ماشین ها رو نگه می داشتن و شیرینی می دادن، همین مسیحی ها هم شیرینی می دادن، نقل می دادن، به زور خلاصه محبت می کردن. چند روز بعدش روز 17 ربیع روز میلاد پیغمبر اکرم بود و من یک چراغ ندیدم در این بیروت راجع به میلاد پیغمبر روشن بشه، با اینکه دو سوم جمعیت بلکه سه چهارم جمعیت اونها را مسلمان ها اهم از اهل تسنن و شیعه تشکیل میده. ببینید چقدر این مسئله مهمه. در محله شیعه نشین بیروت که همین محلی بود که اون ساختمان در اونجا بود، در شب میلاد پیغمبر فقط یک نفر را ما دیدیم که یه ظرف شکلات دستش گرفته بود کنار خیابون و ماشینایی که رد می‌شدن همچین دستشو نگه داشته بود، حالا یکی برمی داشته که برد. این اون چرا که ما درست شد؟ اینها تمام یه روزی باید حساب پس بدن. تعظیم شعائر دین از اهم واجباته. ما فرزندانمون را با این فرهنگ باید بار بیاریم، بچه هامون رو با این فرهنگ باید بار بیاریم. میدونید معاویه چی کار میکرد؟ در میداشت عسل میفرستاد خونه این و اونو میگفتن بگید معاویه فرستاد، غذا میفرستاد خونه اینا. بچه چه میفهمه؟ بچه نگاه میکنه میبینه کسی که بهش محبت میکنه، علاقه پیدا میکنه، بزرگ هم. باید در مملکت و در حکومت اسلام نسبت به شعائر دینی و مناسباتی که مربوط است به ائمه هدا سعاد الله علیهم اجمعین، به خصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، باید سنگ تمام گذاشته بشه. ما هر چه داریم از ائمه داریم و هر چه داریم از امام زمان علیه السلام داریم. در رأس شعارهای ما تأسی به امام زمان علیه السلام باید قرار بگیرد و بقیه تحت شعا باید باشد. در رأس شعارهای ما مطابقت از ائمه علیه السلام باید قرار بگیره، بقیه اشیا و تحت شعا باشه. من کی هستم؟ امثال من چه کسانی هستند؟ من و امثال من تمام ما ریزه خار این خان و ریزه خار سفره انعام ائمه معصومین علیهم السلام هستیم. الان این مسائل باید مورد توجه قرار بگیره. اما صحبت در اینجا این است که این شعارها و این نشادها و این مسائل، اینها خب یه جنبه ظاهری داره، یه جنبه ظاهری دارد که در جنب این جنبه ظاهر اون حقیقت نباید فراموش بشه. بیایم و جشن بگیریم، شادی کنیم و شیرینی پخش کنیم برای امام زمان علیه السلام. بعد ازش میپرسن که خب نمازتو خوندی یا نه؟ میگه نه نماز نخوندم، نمازم قضا شده. یعنی خب چرا نماز قضا شده؟ میگه جشن مهمتره، جشن از نماز مهمتره، جشن از. خب اینها سالک در این مسیر حرکت نمی کنه. سالک علاوه بر رعایت مسائل ظاهر به آن حقیقتی می پردازد که برای آن حقیقت این جلوات در خارج بروز و ظهور پیدا می کنه. ایشون به من فرمودن اگر میخوای امام زمان علیه السلام را ببینی، من یه دستورالعمل بهت میدم، بعد از 10 روز حضرت را میبینی و با ایشان صحبت میکنی و دستورالعمل این است. به من دستورالعمل را دادن، ولی فرمودن اما اگر طالب دیدار باطن هستی و میخوای به اون حقیقت و ولایت برسی، دنبال دیدن ظاهر و اینها نباید باشی، ولی اگر میخوای دستورالعمل هم همین. و من انجام ندادم اون دستورالعمل رو. چرا؟ چون دیدم این دیدن ظاهر، این دیدن نفسه. خوشم میاد که من امامو دیده باشم، خوشم میاد که من حضرت رو برم ببینم، خوشم میاد. اگر من حضرت را ببینم و حضرت بگن برای چی آمدی و خواستی ما رو ببینی، خب حالا ما رو دیدی، خیالت راحت شد، خب حالا دیدی، آیا به دستورات من عمل کردی آیا اون چه که مورد رضایت منه انجام دادی؟ خلاصه اگر از من پرسیدن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، ما چه جوابی داریم؟ این بود مرام و مکتب اولیا و بزرگان. اولیا و بزرگان خودشون رو معطل ظهور امام زمان نکردن، امام زمان را در هر حالی در کنار خودشون مشاهده کردن. الان امام زمان علیه السلام در همین مجلس حضور داره، امام زمان علیه السلام در تک تک منازل ما و شما حضور داره، امام زمان علیه السلام با تمام شراشر وجود ما و شما حد می شود که مصاحبت داره و مجالست داره و همچون موم در دست اون حضرت ما در تقلا و در تکاپو هستیم. امام زمان اینطوریه، نه اینکه یه شخص خارجی که فقط ارتباطش در صورتی است که حجابی نباشه، مانعی نباشه ما بخوایم او را ببینیم. اون وقتی که ما توجه به امام کردیم، اون موقع امام در قلب ماست. اون موقعی که نماز را با حضور خوندیم، بدانیم در اون موقع امام زمان علیه السلام در خانه ما بوده. مسئله از این قراره. دیدید امواج چطور الان این وسائل و دستگاه هایی که خب در اینجا هست، اینها امواج رو چکار میکنن؟ اینها ضبط میکنن. درسته امواج هست، امواج از هر جهت در این اتاق هست، امواج رادیویی هست، امواج تلویزیونی هست، امواج صوتی هست، امواج کوتاه و بلند در اینجا هست، تمام اینها وجود داره. صحبت در اون گیرنده است. اگر گیرنده را شما تنظیم کنید، پیچش را بپیچونید، تنظیم کنید روی اون ایستگاه، او را میگیرد. اگر یه مقداری فاصله بدید نمیگیره، سر و صدا میکنه، خشخش میکنه. چرا؟ چون هنوز اون گیرنده روی ایستگاه تنظیم نشده. اون وقتی که شما نمازتون با حضور قلب بود، اون موقع گیرنده شما روی ایستگاه تنظیم شده، ست شده. اون موقع اگر نماز بدون حضور قلب باشه، هنوز یک سانت با ایستگاه فاصله داری، خشخش میکنه. و چون امام طاهره در قلب طاهر میاد، در قلب غیر طاهر نمیاد. امام حق محضه، امام طهارت محضه، امام علیه السلام قدس و صفای محض است. این نیاز به هیچ محکی نداره. شما وقتی که در وجود خودتون حالت روحانیت دیدید، بدانید که در اون موقع مورد توجه حضرت هستید. اگر در خودتون حالت روحانیت ندیدید، بدانید نیستید، محک نمیخواد. حالا امام زمان علیه السلام بیاد و شما او را ببینید، چه فایده، چه نتیجه؟ درست شد؟ پس بنابراین هدفی که در اون هدف امام صادق علیه السلام می فرماید اذا قام قائم وضع الله یده على رؤوس العباد فتم بهی عقولهم و کمل بهی ایمانهم، اون هدف برای چیه؟ برای مردم عوامه. بله، برای مردم عوام ظهور حضرت مفیده، امنیت برقرار میشه، عدالت برقرار میشه، اطمینان برقرار میشه، مظاهر فساد همه از بین میرن. این اما برای اون ساده
دانه کی ضرر کرده؟ خودش ضرر کرده.
در اون جلسه یه روز گذشته خدمت دوستان از اخوه و برادران این مطلب را در اونجا عرض کردم، اگر شنیده باشید که هر لحظه از عمری که خداوند در این دنیا به ما بدهد یک لحظه از عالم برزخ را کم می‌کند. یعنی اگر قرار بر این باشه که برای کمال انسان خدا در این دنیا انسان 50 سال عمر بده، به همون مقدار که کم داده در عالم برزخ اضافه میکنه، و اگر در اینجا اون نصیب از حیات دنیوی را به انسان داده باشه دیگه در عالم برزخ خبری نیست، هیچ خبری نیست. پس بدانی این لحظاتی که در این دنیا از ما می رود به جاش نه در این دنیا و نه در اون دنیا نخواهد آمد. حساب داره. این میشه خدای عادل. خدای عادل. نگید که چرا فرض کنی که فلان کس در 20 سالگی از دنیا رفت. خب توقع داشتی چقدر از در این دنیا بمونه برای اینکه به کمال برسه؟ اگر شخص در راه باشه و در 20 سالگی از دنیا بره، فرض کنید که 15 سال طول میکشه برای اینکه این به کمال برسه، خدا 13 سال از اون دنیا در آن برزخ برای این قرار اینجا ازت کم گذاشتم، اونجا اضافه می‌کنم. به هوایر بعد از مرگ و پس از مرگ و امثال ذلک ننشینی. این سرمایه است که از بین می رود و دیگر به جای او بر نمی گرده. حالا با توجه به این قضیه چطور ما می توانیم دست روی دست بگذاریم و تمام استعدادها و اون جهاتی که خداوند برای قوای برای رسیدن به فعلیت و کمال در وجود ما قرار داده اونها را عاطل و باطل به لهو و لعب و به امید ظهور امام زمان علیه السلام همینطور دلمون رو خوش کنیم به اینکه اینطور خواهد شد اونطور خواهد شد فلان میشود. ستاره اگر اونجا بیاد در آسمان دلالت بر ظهور میکند، از مشرق اگر فلان قضیه اتفاق بیفته چه خواهد شد، از سوریه اگر فرض کنید که سفیانی میگن ظهور بکنه دیگه موقع ظهور حضرت، شما اصلا میدونید که فردا زنده هستید یا نه؟ خب حالا گیرم برای اینکه سفیانی هم ظهور بکنه، وقتی من نباشم چه فایده داره؟ برای من چه فایده داره؟ لذا ما در این دنیا باید در صدد این باشیم اون اهدافی که در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافدا برای عامه مردم حضرت میاره، ما اونها را در زمان غیبت انجام بدیم. این مهمه. اون چرا که امام علیه السلام با ظهور خود و با حضور خود به عنوان تکلیف و به عنوان نردبان برای فعلیت کمالات برای انسان می آورد، اونها را ما منتظر ظهور حضرت نشیم. کلمات اون حضرت هست، بیانات اون حضرت هست، نامه هایی که اون حضرت دادن هست، سوال و جواب ها هست، از سایر ائمه هست. ما چیزی کم نداریم که منتظر ظهور امام بشیم و خلاصه بخوایم با ظهور امام رفع نقایص خودمون را بکنیم، مگر این همه از بزرگانی که در زمان غیبت به مقام ولایت و طهارت و اینها رسیدن، مگر اینها منتظر ظهور شدن؟ یک بار من در تمام مدت عمر مرحوم آقا رضوان الله علیه نشنیدم که ایشون در صحبتهاشون در جلساتشون تشویق کنند دوستانشون رو، رفقاشون رو با این مسائل. حضرت که ظهور می کند و در چه تاریخی خواهد آمد و فلان، نه نشنید. تمام توجه ایشون و تمام توجیه ایشون دوستان خودشون رو در این راستا متوجه عمل به تکلیف، متوجه عمل به تکلیف بوده. اگر این کار رو انجام دادید با اون حضرت معیت داری. یه روزی که از دوستان از مرحوم آقا سوال کرده بود و گفته بود که آه ارتباط شما با امام زمان علیه السلام چجوریه؟ البته ایشون خب جوابی که به اون دادن عرض میکنه، اما خب با جوابی مطلب بالاتر از اینه. ایشون فرمودن مثل این که الان من اینجا نشستم، چون طبقه بالا بودن، فرض کنید که طبقه بالا اینجا، من اینجا نشستم، امام علیه السلام اینجا نشسته، من اینجا نشستم، چطور بر افرادی که در طبقه پایین و در منزل و اینها بازی میکنن، صحبت میکنن، حرکت میکنن، احاطه و اشراف دارم و مواظبم کسی صداش بلند نشه، کسی تخطی نکنه، کسی مثلا شیطونی نکنه و امثال ذلک، امام علیه السلام هم با من مثل همین، انگار طبقه بالا نشستن و من طبقه پایین و از اونجا داره. البته این جوابی که باز شدن مطابق با فهم اونه، مسئله خیلی از اینها بالاتره، خیلی بالاتر و دقیق‌تره. این مسئله خب گفتند ره چنان رو که رهروان رفتن. اینها را که ما دیدیم که هی وعده به ظهور رو اینها دادن، همینطور از دنیا رفتن و وعده های خودشون هم نرسیدن، اونی که با چشممون دیدیم. این طرف که در مطالب دیگر و مسائل دیگر حرکت کردن، نتایج اینها رو هم دیدیم. خب حالا گروهی این، گروهی آن پسنده، این دیگه، این گوی و این میدان. گفت گرگدا کاهه بود تقصیر صاحب خانه نیست. امام علیه السلام موت و حیات نداره، کوچیک و بزرگی نداره، غیبت و ظهور نداره. همین که شما در اینجا جمع شدید در این روز، روز چهاردهم و شب نیمه شعبان و آمدید در اینجا و خواستید، حالا دیگه از باب قحط و رجالی و دیگه چه عرض کنم، دیگه از باب تأسف و تأثر و بدشانسی اسمشو بگذاریم، حالا دیگه یه وقت دقایقی از عمرتون می شود که در صحبت با ما بگذرانی، همین قضیه و این نیت شما که شما را به اینجا آورده، کی آورده؟ چرا شما جای دیگه نرفتید؟ چرا مانند بقیه افراد به مسائل دیگه نپرداختید؟ این چیه قضیه؟ این امام علیه السلام شو، این احاطه مقام ولایت به این میگن، به این میگن که بیاد و توفیق بده و راه بندازه و حرکت بده و عرض کنم حضورتون که انسان را ببرد. و بدانید که در تمام لحظات و در تمام دقایق و در تمام خطورات اول او را حاضر ببینید، و اول او را ناظر ببینید و بعد اون حرف را که میخواید بزنید، قدمی را که میخواید بردارید، اون عملی را که میخواید انجام بدید، اول وجود حضرت را در کنار خودتون حاضر ببینید. مثل این که من الان دارم صحبت میکنم، میدونید چی میخوام بگم؟ یه روز عرض کنم که مرحوم آقا این سوال رو از من کردن، یا خودم به ایشون عرض کرده بودم، نمیدونم راجب چه مسئله بود، من داشتم با ایشون صحبت میکردم، عرض کردم، گفتم آه من وقتی که دارم با یه شخص صحبت میکنم، اگر امام علیه السلامم اینجا در کنارم باشه همینطوری حرف میزنم، همینطوری، یعنی میخوام اینطور باشم. یعنی این حالت حضور امام علیه السلام را هر کدام از ما در هر عملی که میخوایم انجام بدیم باید در کنار خود مشاهده کنیم. وقت شما ببینید اگر واقعا افراد بخوان به این مطلب عمل کنن چه وضعی پیش میاد، چه اوضاعی پیش میاد؟ دیگه کسی میتونه به کسی دروغ بگه، دیگر کسی میتونه به کسی تهمت بزنه، دیگر کسی میتونه به کسی نیت بد کنه، تمام اینها چیه؟ همه اینها از بین میره. یه چند روزی امتحان کنی، یه مدتی امتحان کنیم، اگر بدی دیدیم خب کنار میگذاریم، کاری نداره. اگر نتیجهش رو برامون روشن و ملموس بود، خب دیگه در اون صورت انسان عاقل و انسان منطقی هیچ وقت عمل راجح را نمیاد ترک. خب صحبت ما طولانی شد و وقت نماز مغرب شد و ما همچون عازم هستیم، ازا از خدمت دوستان و سروران باید تودیع کنم. امشب شب نیمه شعبانه، امروز هم عرض کردم در دوستان که بودیم، امشب شب احیاست و تمام اولیا و تمام بزرگان نسبت به احیای امشب خیلی تأکید داشتن و خود مرحوم آقا هم شبهای نیمه شعبان را با همین دوستانشون احیا می گرفتن، البته در همون زمانی که در تهران بودن، ولی بعد که به مشهد مشرف شدن دیگه دستور می دادن که حتی در منزل خودش باشه. و یادمه که خودشون هم دعای کمیل میخوندن در همین شهر با همون دوستان اصطلاح خصوصیشون و دعای یوشن هم وارد است، دعای کمیل هم وارد، دعای فرج برای ظهور حضرت هم از میشود که وارد است. البته وقتی که در دعای فرج انسان ظهور ظاهری را از خداوند متعال طلب میکنه، باید در وهله اول اون ظهور باطنی را برای خودش طلب کنه. این مهمه، مسئله ظهور باطنی برای انسان طلب بشه و اون بایست مورد طلب انجام میده، حالا چه ظهور باشه چه ظهور ظاهر یا نباشه، چطوری که در روایات هم از امام صادق علیه السلام در این مسئله عرض کنم که روایاتی داری. در هر صورت احیای امشب خیلی مستحبه، البته اینطور تصور نکنید که تمام شب را حتما بیدار باشید، نه، برای رفع خستگی یه مقداری استراحت بکنید اشکالی نداره. و خلاصه بدانید که شب شب بسیار مهمی است و نظیر امشب کم پیدا میشه و خلاصه از دست ندید فرصت را که نمیگردن. امیدواریم که ما رو هم از دعا فراموش نکنید و و عرض کنم که این حبیر حبیر مسکین را هم مد نظر داشته باشید که امیدواریم که به واسطه توجه امام زمان علیه السلام عنایت اون حضرت و الطاف بی‌شائبه اون حضرت در دنیا و آخرت همیشه ممد و معید ما باشه. الله سبحانه و تعالی.